با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام آکان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 19 سپتامبر 2015 و 28 شهریور 1394. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد برنامه رو امروز میخوام از اخبار امریکا شروع بکنم، برای اینکه عزیزان میدونن که به اصطلاح مبارزات انتخاباتی آغاز شده و تا الان دو بار کاندیداهای لااقل حزب جمهوری خواه اومدن و بحث و جدل دیبیت به قول خودشون، یه دفعه از طرف تلویزیون فاکس و چند روز پیش از طرف تلویزیون CNN، اینا رو آوردن. بسیار آموزنده است که ببینیم اینا چی هست، برای اینکه لااقل 50% شانس این هست که یکی از اینا رئیس جمهور امریکا بشه، شاید بیش از 50%. ببینیم اینا چی هست و داستانشون چیه. و اون که فرصت نیست ولی بحثی میخوام پشترش باز بکنم که دلایل اقتصاد سیاسیه اینه که امریکا چطور به طرف راست داره گرایش پیدا میکنه. من فرصت نکردم اون مقاله‌ای رو که دو نفر از استادان دانشگاه کالیفرنیا نوشتن راجع به فاشیسم قرن 21، اونو من فرصت نکردم اینجا باز بکنم و در برنامه IFTTV الان دو هفته است که دارم راجبش صحبت میکنم و این هفته هم صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال گوشه هایش رو اینجا هم باز خواهم کرد. یه بحث اقتصاد سیاسی این احتیاج داره که امروز اشاره میکنم، برای اینکه باید رفت به ریشه ها که ببینیم یه آدمی مثل دونالد ترامپ که دقیقا همون حرفایی رو میزنه و همون روشی رو داره که هیتلر در 1932-33 داشته که به قدرت رسید. از یه طرف میگفت هر کارگر آلمانی باید یه فورکس واگن داشته باشه، طرف کارگرها رو میگرفت، و از طرف دیگه با بانک ها و سرمایه داران و امپریالیزم مبارزه میکرد و بعدش دیدم چه کار کرد. درست دونالد ترامپ و کسی بیاد از این صحبت ها به اینطور آزادانه بدون این که کسی در نه تنها کسی در برابرش نیسته، 38% از جمهوری خواه طرفدارش هم الان، یعنی فرانت رانر، یعنی نفر اول در بین جمهوری خواه کاندیدای جمهوری خواه کسی که دقیقا حالا صحبت شو میکنم. به هر حال این حالا موقعی که یکی از اینا اگر به قدرت برسه آیا با سرنوشت کشور ما رابطه پیدا میکنه؟ الان نظراتشون رو برای عزیزان باز میکنم که راجع به همین قرار داده اتمی چی فکر میکنم. بنابراین باید از اخبار امریکا شروع میکنیم، ولی راجع به اخبار سوریه حتما باید امروز صحبت بشه، برای اینکه اتفاقاتی داره میفته و جلسه آینده نشست عمومی سازمان ملل که در اواخر این ماه سپتامبر خواهد بود، نشست بسیار مهمی خواهد بود، برای اینکه پوتین هم خواهد اومد بعد از 10 سال اونجا سخنرانی خواهد داشت و یک سلسله تحولاتی در صورت میگیره که شاید نور امیدی توش باشه با دخالت فعالی که از نظر سیاسی پوتین و لاوروف و به طور کلی دولت روسیه از مدت‌ها پیش برای حل سیاسی مسئله سوریه و باید تحولات اونجا رو که باز با سرنوشت کشورمون رابطه مستقیم و بلافصل داره اونو باید باز کرد. اگر فرصت شد اون وقت راجع به ایران میخوام صحبت بکنم. حالا غیر از بازداشت ها و دستگیری هایی که دارن میکنن، فشارهایی که روی طبقه کارگر ایران دارن میارن، مرگ شاهرخ زمانی در زندان که واقعا مسئول مرگش این جنایتکارای ضد بشر هستن، در اندیمشق چطور، در هفت تپه چطور دارن کارگرا رو دستگیر میکنن به زندان میندازن، دانشجوها رو چطور گروه گروه دستگیر میکنن و دراستی فشاری که این رژیم داره بر مردم میاره، حالا راجبش. ولی میخواستم چون من هفته گذشته صحبتی اینو کردم که در زمان خمینی فقط قتل عام چپ ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی نبوده، بلکه نیروهای مسلمان رو، گروه فرقان رو، طرفداران علی شریعتی رو و روحانیت شیعه رو. من صحبت از مرگ آقای طالقانی کردم که در چه شرایطی صورت گرفته و مرگ آیت الله لاهوتی رو که در زندان اوین کشتنش. عزیزان در این رابطه برای من مطلب فرستادن که شرایط درگذشت آیت الله طالقانی در بیمارستان ایران شهر چطور بوده و درگذشت و کشته شدن آیت الله لاهوتی در زندان اوین به دست لاجوردی جانی و با احتمال قریب به یقین با فرمان خمینی چطور بوده. بنابراین اینا فقط دشمن نیروهای چپ، ترقی‌خواه، ملی و مجاهدین و هر کسی، بلکه هر کسی رو که بوی از انسانیت برده باشه، اینا دشمنشن. روحانیت خود شیعه رو عرض کردم به عزیزان که خمینی هر وقت میرفت قم که نمیرفت پیش آیت الله منتظری، یعنی نور چشم و طلبش و شاگردش، میرفت پیش محمد یزدی، این آدم جانی و آدم کش، آدم خار و سلفی و بقیه شون، یعنی خودش در رأس آدم خارای سلفی. این رو باید ما روش تأکید داشته باشیم که تا زمانی که حتی اصلاح طلبا، ملی مذهبی ها خود خمینی رو نشناسن و ما باید بهشون بشناسنیمش، مسئله ایران حل نمیشه، گذار از این رژیم حل نمیشه. بنابراین اگه فرصت شد راجع به این دو مطلب میخواستم صحبت بکنم. ولی ابتدای گذار شمالی از واشنگتن $10، از سانتا آنا در مجموع $440، از مورت دیل استرالیا $10، از پیرفون در کبک کانادا $100، از منهایم آلمان €100، از روتردام در هلند $100 و از نورت ونکوور در کانادا $200. میرم روی عصبت کمپین بسیار انتخاباتی در امریکا. ابتدا با میخوام نظر اینا رو بر این که عزیزان میدونن دو تا بحث و جدل یا دیبیت داشتن، یکی 4 یا 5 جولای بود که خوان کول استاد دانشگاه میشیگان درآورده چکیده یا اون چیزایی رو که نظر اینا قبل از امضای قرارداد 14 جولای این صحبت ها رو چیز کردن. ولی بعدش حالا خواهیم دید، بعدش که چند روز پیش دوباره یه دیبیت داشتن، نظراتشون رو از دید نیویورک تایمز و یکی از خبرنگارای برجسته سابق لس آنجلس تایمز رابرت شیر برای عزیزان میارم. ببینید نظرشون راجع به این قرارداد چیه. آقای دونالد ترامپ میگه هدف اولیه امریکا باید از میان بردن بلند پروازی های اتمی ایران باشد. بذارید براتون بگم، میدونید که چجوری صحبت میکنه. به ساده ترین شکل چه باید کرد؟ برنامه اتمی ایران باید به هر وسیله به شکل ممکن متوقف شود. همین و همین. That's it. Period. یعنی چه؟ کاملا مشخصه یعنی چه. آقای جب بوش کسیه که برادر جورج دبلیو بوش، آقای هوشنگ انصاری، 1 میلیون دلار به کمپینش کمک کرده و و خانم ایشون شهلا انصاری $1,000,000 دیگه. ببینیم چی میگه. میگه هر گونه روش دیپلماسی با ایران را رد میکنم و نیروهای بیشتری برای عراق میفرستم، یعنی هم علیه ایران هم علیه عراق، در اینکه حالا خواهیم دید که از برادرش که حمله به عراق کرد با تمام قوا دفاع کرد در همین بسیار بحث جدل جدید. سکات واکر استاندار ایالت ویسکانسین، کسی که تظاهرات صدها هزار نفری کارگرای اونجا رو، کارگرای دولتی در درجه اول، خرد و متلاشی کرد، دشمن قسم خوردهیه. و پشتش کیه؟ برادران کوک که هر کدوم 25 میلیارد تا 30 میلیارد دلار ثروت دارن پشتشن. او میگوید نه تنها هر گونه قراردادی با ایران را روز اول ورود به کاخ سفید خونسا میکنم، بلکه حتی اگر متحدین اروپایی ما بخواهن قرارداد را ادامه بدهن اون کار را میکنم. اروپایی هم بلش. آقای مایک هکبی که حالا کم کم خودشو داره کنار میکشه از اون دسته را، میگه بستن قرارداد با ایران مساوی با فرستادن یهودیان به کوره های آدم سوزی است. این گفته معروفشه. تد کروز از اون دسترسی های فراری های از کوباست. تد کروز، این قرارداد به جنگ منتهی می شود، یعنی حتی اگه قرارداد هم بسته بشه به جنگ منتهی می شود و برداشته شدن تحریم ها علیه ایران منجر به کشته شدن میلیون ها امریکایی می شود. مارک روبیو که اینام خانوادهش از کوبای زمانی اومده، جنگ با ایران نظر و یا عقیده ایست، یعنی ردش نمی کنه به هیچ وجه. رند پاز که مثلا از همشون یه مقدار بهتره، او سیاست مهار یا کانتینمنت در مورد ایران را رد می کنه. میگه ما مثل شوروی سابق نباید با ایران، یعنی باید وارد جنگ بشیم. مهار به درد نمی کنه و میگوید ایران خطرناکتر از آن است که به تمام این سیاست را در موردش پیش گرفت، یعنی کانتینمنت رو. کریس کریستی چون آدم های وحشتناکه که مثلا استاندار نیوجرسیه تا مغز استخوان فاسد، اوباما که در مورد سوریه خط قرمزی تعیین کرده بود میباید کار را تمام میکرد، یعنی چرا حمله را کرد به سوریه. آقای جان کسیچ فکر میکنم اون کنار رفته باشه، قرارداد را قراردادم پاره نخواهد کرد اما برای مبارزه با داعش سرباز خواهد فرستاد. این از این. حالا این دیبیت یا بسا چیز اخیرشون، دو تا مقاله رو برای عزیزان میخوام بخونم. یکیشون تعجب آوره که سرمقاله نیویورک تایمز 18 سپتامبر، یعنی آره 3 روز پیشه، که ادیتوریال بورد یعنی در حقیقت خود گردانندگان، نه یه نفر اینو ننوشته بلکه در صفحه ادیتوریاله، نه اپ اد که بسیار نظرات اشخاصه. میگه که 11 کاندیدای ریاست جمهوری 3 ساعت تمام در بهترین ساعات تلویزیون در اختیار داشتن تا به مردم امریکا بگن چرا برای رهبری کشور را باید به دست بگیرن. نیویورک تایمز داره. هیچ کس آنها را مجبور نکرده بود آنجا بیاین. آنها آزادانه آنجا بودن و مسلح به بهترین بحث‌هایی بودن که هم خودشون و هم مشاورینشون براشون تهیه کرده بودن تا به عنوان سیاستمدار، سرمایه‌دار، متخصصین پزشکی، دو تا پزشک در بینشون بود و به عنوان بهترین گروه A تیم، یعنی تیم A بهترین حزب جمهوری ها خود را عرضه بکنن. بعد نیویورک تایمز میگه ای مردم امریکا، این ترساور است که اینا میخوان رهبر امریکا بشن. برای همین من تعجب کردم که نیویورک تایمز، هم البته نیویورک تایمز ما میدونیم طرفدار خانم کلینتونه، یه مقدار علتش اینه، ولی چیزایی رو توی این مقاله آورده که من تعجب کردم که نیویورک تایمز چنین چیزایی، توهین ها گندگویی ها به کنار، دروغ ها و اغراق‌گویی ها که در هر کمپین انتخاباتی معمول است. یعنی از نظر نیویورک تایمز اشکال نداره اینایی که میان کمپین میکنن دروغ بگن، یعنی قول به مردم بدن مثل تمام جمهور به صدا رو اثر و بعد عمل بش نکنن، از جمله آقای اوباما. همه اینا بکنن به کنار، آن که میماند مشتی ادعاهاست که به قدری غیر واقعی است، به قدری عجیب و غریب است که به همان اندازه تخیلی است که تصویر هواپیمای جت رونالد ریگان که در پشت میز خیزان وایت نگاه کرده باشه، که عکس گنده هواپیمای رونالد ریگان، برای این که میدونیم در همین کالیفرنیا ببینیم بحثشون در سیلی ولی که به اصطلاح کتابخونه رونالد ریگان براش کتابخونه عظیمی ساختن، عکس هواپیماشو The United States of America پشتش. اینا کارهایی بوده که هیتلر میکرده، عظمت طلبی. بعد میگه که حالا میده تو بحثاشو، من همه مقاله رو فرصت نیست برای اینکه باید برم رو مدن. بعد میگه که از مهاجرین آغاز بکنیم و این که رئیس جمهور خواهد توانست که دونالد ترامپ باشه، طرح بیرون انداختن 11 میلیون مهاجر غیر قانونی را پیاده بکنن. بعد توضیح میده که چرا اینا دارن دروغ میگن، دارن گندگویی میکنن، توی دنیای غیر واقعی دارن زندگی میکنن، در یه دنیای تخیلی واقعا دارن زندگی میکنن. همه آنها، تمام 11 نفر، این نظر دونالد ترامپ رو پذیرفتن و پذیرفتن که یک دیوار 2000 مایلی نه اینو پذیرفتن که یک دیوار 2000 مایلی برای کنترل مرزهای امریکا ساخته بشه. 2000 مایل یعنی 3500 کیلومتر. حتی مارکو روبیو که روزی خودش یک خانوادهش یکی از همین مهاجرین بوده، این عقیده رو پذیرفت. آقای کارسون، تنها افریقایی تبار که چه بدبختی گرفتش، یه دسترا جراح مغز تاپ، واقعا جراح مغز کودکانه، حتی پیشنهاد کرد که دو دیوار ساخته بشه که بین اونا هم جاده تعبیه بشه. بعد نیویورک تایمز میگه که این آقایان رو باید به ریو گرانده فرستاد تا کوها و بیابانها و دره‌های اونها رو دریابند. یعنی چی؟ یعنی از جغرافی کشور خودشون رو نمیدونن که 2000 مایل دیوار کشیدن یعنی چه؟ خرج اینو از کجا باید بیارن؟ آیا عملیه یا نه؟ میگه اینا رو باید بفرستیم اونجا تا ببینن اصلا ریو گرانده و مرز بین ایران و بین امریکا و مکزیک اصلا چی هست؟ جغرافیاش چیه؟ در مورد سیاست خارجی آقای تد کروز میگه اولین کار من پاره کردن قرارداد با ایران خواهد بود. این دیگه بعد از امضای قرارداده و اینه که اینا شکست خوردن در کنگره، بنابراین میگه اگه وارد قصد شدم قرارداد پاره میکنم. خانم فیورینا، این تنها زنی بود که با نهایت تأسف واقعا که خودش و خانم کلینتون دارن باره هم مسابقه میذارن که کدومشون به قول رابرت شیر کدومشون جایزه مارگارت تاچر، این آدم دستراسی فاشیست رو، جایزه اونو بگیرن. این دوتا خانم با هم مسابقه گذاشتن. خانم فیورینا که این رئیس هیولت پکرد به اصطلاح شرکت مهمه و با شکست روبرو کرد، انداختنش بیرون، اومده حالا رئیس جمهور میخواد بشه. اولین کار من تقویت ناوگان ششم، تقویت برنامه‌های موشکی در لهستان، مانورهای نظامی در کشورهای کناره بالتیک و اروپای شرقی را شدت خواهم بخشید. چند هزار نیروی دیگر به آلمان خواهم فرستاد تا ولادیمیر پوتین پیام مرا دریافت کند. بعد نیویورک تایمز میگه خانم فیورینا، ما پیام شما را گرفتیم. پیامیش بسیار ترسناک. جب بوش با ادای احترام به برادرش گفت، اینو میخواستم، علت این که من اینو ترجمه کردم برای اینجاست که نیویورک تایمز یک سلسله مسائل رو داره اذعان میکنه. چون اگه ما این حرف رو بزنیم میگن که شما امریکای ستیز هستی و طرفدار تئوری توطئه هستی، از زبان نیویورک تایمز، یعنی سخنگو و بلندگوی این نظام. جب بوش با ادای احترام به برادرش گفت او ما را در امن و امان نگه داشت، برای اینکه عرض شد که این آقای دونالد ترامپ بهش گفت برادرت باعث شد که این افریقایی تبار مسلمون به جون ما افتاد، یعنی اوباما، چون اوباما رو نه امریکایی میدونن و در این حال میگن این مسلمون افریقاییه، چرا از اون اومده رئیس جمهور شده. در جوابش جب بوش بهش گفت ولی برادر من ما را نگه داشت از خطرات. حالا ببینید نیویورک تایمز چه جوابی میده به جب بوش. بهش میگه یه دقیقه صبر کن، آیا از جورج دبلیو بوش صحبت میکنی که به او اخطار شده بود که القاعده نقشه حمله دارد؟ این اون جمله یه که برای من نیویورک تایمز داره اذعان میکنه که دولت جورج دبلیو بوش میدونسته که القاعده داره حمله میکنه به برج‌های دوقلو، به پنتاگون و غیره و غیره و کاری نکرده. این حرف رو اگه ما بزنیم میگن شما طرفدار بیماری توطئه دارید، طرفدار تئوری توطئه هستید. نیویورک تایمز بعد او بعدن به کدام کشور حمله کرد؟ آقای جب بوش، کشوری که نقشی در این حمله نداشت. بسیار پر اهمیته. ما میدونیم چه ایرانیایی از حمله امریکا به عراق طرفداری کردن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. کشور عراق آن هم بر پایه تهدیدی، یعنی تهدید اتمی که وجود خارجی نداشت. وقتی نوبت به این تیم راجع به مسائل پزشکی رسید، بیشتر آنان قول دادن، حالا وارد به اصلا مسائل داخلی امریکا، آنها قول دادن با از بین بردن برنامه‌ای که به میلیون ها امریکایی حق داشتن بیمه پزشکی میدهد به مردم امریکا کمک خواهند کرد. یعنی همین اوباما چهر که اقلن اوباما بیمه پزشکی رو طوری کرد که واقعا میلیون ها امریکایی صاحب بیمه شدن. حالا بگذاریم این به نفع هم شرکت های بیمه و هم شرکت های دارویی تموم شد و به همین دلیل این قانون گذراند و در واقع پریمیوم یا به اصطلاح بیمه اقشار متوسط و بالا تا حدی رفت بالا، خرجشون رفت بالا، ولی فقرا یه تعداد زیادی به اصطلاح بیمه گیرشون اومد. اینو میخوام از بین ببرم. همینو برای اینکه اوباما قول داده بود که بیمهشون رو مثل بیمه فرضاً اروپا که همه بیمه دارن و یا کانادا بکنه که همه بیمه مجانی دارن. یکی از این کاندیدا حتی ادعا کرد که زدن واکسن موجب اوتیسم میشود. دو نفر دکتری که در اونجا بودن چنین افسانه خطرناکی رو رد نکردن. بعد نیویورک تایمز میگه که حتی فقط به سراسیز متوجه فقط این کاندیداها نبود، متوجه CNN که از اونها بهتر نبودن. علی‌رغم وجود مسائل بقایت وخیمی چون فقر کودکان، خشونت پلیس و درگیری های مسلحانه، تبعیض نژادی، شکاف طبقاتی و آموزشی و رقابت اقتصادی در سطح جهان و در هم پاشیدگی زیرساخت‌های کشور، سؤالی جدی در این زمینه‌ها مطرح نشد. عزیزان، من در این برنامه‌ها اینا رو مطرح می‌کنم و به ما میگن که شما امریکایی ستیزه. نیویورک تایمز داره میگه خشونت پلیس، درگیری‌های مسلحانه، فقر کودکان، تبعیض نژادی، شکاف طبقاتی، رقابت اقتصادی و در هم پاشیدگی زیرساخت‌های اقتصادی، پل‌ها، جاده‌ها، لوله‌های آب، لوله‌های گاز. همینطور فاجعه در حال وقوع از نظر تغییرات محیط زیستی و امکان تعطیل دولت در سر تصویب بودجه. بعد نیویورک تایمز اشاره میکنه، میگه که این بحث جدل ها نشان داد که اینان آدم های بالغی نیستن، که به نظر من اینش درست نیست. آدم های کاملا بالغ و دانایی هستن که این کار رو میکنن. ولی مقاله دیگه میخوام بخونم، سریع باید بگذارم، از رابرت شیر. چند کلمه راجع به رابرت شیر. این رو من از سایتی به اسم Truth Dig گرفتم. حالا بعد از این دو تا سایت اینترنتی ارزشمند رو به عزیزان میخوام معرفی بکنم. 18 سپتامبر دو سه روز پیش، رابرت شیر از خبرنگارای جا افتاده و قدیمی لس آنجلس بود، لس آنجلس تایمز. روزنامه لس آنجلس تایمز از اولش، حالا من نمیدونم، ولی دهه ها مال خانواده اسم خانواده چندلر، از خانواده های ثروتمند لس آنجلس بود. چند سال پیش یه صهیونیستی از شیکاگو اومد، آقای سم زل، روزنامه لس آنجلس تایمز رو خرید. هرچی خبرنگاره یه ذره ترقی خواه بود تمام تشکیه کرد و الان واقعا روزنامه یه روزنامه بس بسیاری هست روزنامه. وال استریت جورنال متعلق به خانواده ارشاد که بنکرافت در نیویورک بود و صهیونیست دیگه آقای روپرت مرداخ اومد بخریدش. و الان ببینید که مخصوصا بخش ادیتوریال ارشاد که وال استریت جورنال چه لجنی شده، چقدر به طرف راست رفت. به هر حال حالا نمیخوام راجع به دستگاه های در عرض این 20 سال چه بر سر دستگاه های ارتباط جمعی امر، همه اینها پا به پای هم حرکت میکنه. عزیزان باید بدونم فقط به اصطلاح سیاست مداران نیستن، فضای سیاسی نیست که به طرف فاشیسم و دست راستی ها میره، بلکه دستگاه های ارتباط جمعی پا به پای اینها و به همراه تمرکز و تراکم سرمایه این اتفاقات میفته. رابرت شیر رو بیرون کردن، حالا رفته در سایتی زیر به اصطلاح Truth Dig. عنوان مقالش هستن راجع به همین کاندیداهای ریاست، آیا اینان ابلهند، فاشیستند و یا طرفدار جنگ سردن؟ شما انتخاب بکنید که کدوم یکی از اینا هست. بعد مسئله رو اینطور مطرح میکنه، در حالی که جامعه بشری توجهش معطوف به میلیون ها انسان آواره، بی خانمان و پناهنده است که کوشش دارن جان کودکانشان را از مرگ و گرسنگی نجات دهند، و صد و هزار هزار طعمه امواج دریا می شوند، کاندیداها یعنی همین 11 نفر لبه تیز حملشان را متوجه اطفال مهاجرین و دلسوزی به حال جنین‌های سقط شده. همین خانم فیورینا گفت آره که دشمن سرسخت سقط جنینم. همه اینها به اصطلاح تقریبا همشون، فکر میکنم فقط هر شبت که رند پال نباشه، که آره این جنین رو آوردن رو میز گذاشتن، هنوز قلب این جنین داشت میزد و اینا میخوان تحقیق روش بکنن. ولی که احساسات مردم ایران علیه به سر زنان، علیه سخت زنان، اینان پژواک صدای نئوفاشیست های اروپایی هستن که لبه تیز حملشان علیه ضرب پذیرترین انسان هاست در اروپا. آنچه بانک ها بر سر اقتصاد امریکا آوردن، آنچه انتقال صنایع به کشورهای دیگر و اخراج میلیون ها کارگر امریکایی بر سر مردم امریکا آورد، اینها رو فراموش بکنید و کسانی رو مقصر بدانید و محکوم کنید که غذایتون را تهیه میکنن. در مکزیکی ها رو میگه، اگه مکزیکی ها رو بیرون بکنن اقتصاد همین کالیفرنیا، من فکر نمی کنم یه هفته طول بکشه، کلاپس میکنه، کاملا از هم فرو میباشه. چی کارای سخت رو با کمترین مزد و مزایا میکنه؟ کارگرای مکزیکی ها. اونهایی رو محکوم بکنه که غذایتان را تهیه میکنه، از بچه هایتان نگهداری میکنه، فقرا و زنای مال کاریبی، زنای لاتینو که بچه هاشون رو نگهداری میکنه، میوه هایتان رو از چه کسی؟ محصولات کالیفرنیا 20% کل مواد غذایی این کشور رو تهیه میکنه. چینا رو کاشت، داشت و برداشت رو انجام میده کارگرای مکسیکی با سخت‌ترین زندگی. عزیزان باید تو این کالیفرنیا و جاده 5 و جاده 1 مسافرت بکنن تا ببینن چی داره میگذره. اینان یعنی حتی مارک روبیو که خود لاتینوس و جب بوش که همسرش لاتینوس، این واقعیت انکارناپذیر را نمی توانند یا تمام پذیرشی را ندارند که سرویس های تحقیقاتی کنگره ثابت کرده است که میزان ارتکاب جنایت در میان مهاجرین بدون من undocumented حساب اونایی که undocumented هستند بسیار کمتر از بقیه جمعیت امریکاست. وحشت دارن، ترس دارن، اتفاقا فقط کار میکنن و کمترین میزان مزد رو دریافت میکنن و میزان مالیات پرداخت شده و منافعی که به کشور میرسنن بیش از جمعیت معمولی امریکاست. چیز شبیه کارگرای افغانی در ایران. هیچ کس اشاره نکرد که دولت امریکا ایناش جالبه. هیچ کس اشاره نکرد که دولت امریکا حالا به کی مدرک اقامت میده؟ به لاتینوها که نمیده، به کارگرها که نمیده. 15 نفر از 19 نفر حمله کنندگان به برج‌های دو قلو جواز بهشون دادن، مدرک بهشون دادن، رفتن هواپیمایی و پرواز یاد گرفتن تا بیان به برج‌ها، تمام زیر نظر FBI، زیر نظر پلیس مخفی امریکا. در 11 سپتامبر مدرک اقامت دادن چرا که اهل عربستان این دوست کشور ما بود، چون اهل عربستان بودن. بعد از 11 سپتامبر کی فراری داد تمام بسان مال سفارت عربستان رو از ترس مردم هم جورج دبلیو بوش. اما لااقل 3 نفر از اینان، رند پال، برن کارسون و دونالد ترامپ، جرأت اون را داشتن که حمله به عراق را محکوم بکنن و آدم دست راستی سرسپرده میلیار چون هیلری کلینتون را به چالش بگیرن. جالب اینجا به هیلری کلینتون هم میزنن. با کمال تأسف اما از همه میلیتریست‌تر خانم فیورینا بود. بگذاریم، این میخواستم، دلم میخواد یه بحثی باز بکنم که به چه دلیل واقعا این طوره، به چه دلیل اینا فضای سیاسی امریکا این طور به سرعت به طرف راست و واقعا به طرف فاشیسم میره. ما باید دلائل اینا رو دریابیم. دونالد ترامپ آیا واقعا از آسمان نازل شده؟ یا اینکه نمایندگی میکنه یک گرایش سیاسی رو که اینطور با جرأت، با توان، با سرسختی از نظرات خودش که بسیار شبیه نظر و در واقع از آن خودش هم از آن به اقرار میکنه، میاد و اینطور صحبت میکنه و این همه طرفدار داره. چون عزیزانی از من پرسیدن که چطوره که کارگرا این همه کارگر رو مال دونالد ترامپ افتادن، دلیلش خیلی آشکاره. چطور شد که کارگرای آلمانی دنبال هیتلر افتادن و بعد رفتن شکم کارگرای فرانسوی و عربی بلژیکی و امسالام انگلیسی رو پاره پوره کردن؟ هم در جنگ اول جهانی دنبال عربی آقای ویلهلم و لودندورف افتادن، جنگ دوم جهانی هم دنبال هیتلر. در اینکه سیستم سرمایه‌داری اینو به این ترتیب می‌طلبه. اگر نیروهای چپ نیان و واقعا سازماندهی نکنند، این خطرات متوجه بشریت و متوجه تمام جوامع میتونه باشه. دلم میخواد اشاره بکنم که از دهه 1970 به بعد چه اتفاقاتی در اقتصاد امریکا و در نتیجه در اقتصاد سیاسی امریکا افتاده که این طور جامعه به طرف راست داره میره. در اون مقاله ای که همون دوتا پروفسور یکی رابینسون و یکی پریرا از دانشگاه یوسی یونیورسیتی آف کالیفرنیا، یکیشون مال برکلی هستش یکی از سوچه سانتا باربارا فکر میکنم، اونو من فرصت نکردم و اونا اینو باز میکنن که چه اتفاقی داره میفته. میخوام اشاره به این قضیه بکنم. یه مقدار وارد به اصطلاح تئوری به اصطلاح اقتصاد سیاسی. عزیزان شاید بدونن که در نوشته های مارکس، نوشته های اقتصادی مارکس در 10 جلد در واقع، چه در گروندریسه ارزش و تئوری های ارزش اضافی و 3 جلد کاپیتال، در مجموع 10 جلد در مجموع آثار به زبان انگلیسیش، در واقع راجع به اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی صحبت میکنه که یک، قیمت‌ها از طریق رقابت و عرضه و تقاضا تعیین میشه، این یک، و این اصلیه که بر پایه اون تئوری ارزش و تئوری ارزش اضافی تدوین میشه. 2، یه اصل دیگه عبارت از اینه که سرمایه گذاری ها که سرمایه ثابت، یعنی کارخانجات، شبکه های برق، آبرسانی و و و و زیر ساخت ها که گسترش پیدا میکنه، گرایش به وجود میاد که بهش میگن گرایش نزولی نرخ سود. نرخ سود پایین میره. در سرمایه انحصاری هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی کافی نیست 10 جلد نوشته های اقتصادی مارکس کافی نیست، در حالی که باید مطالعه بشن، برای اینکه پایه و بنیان قانون ارزش و ارزش اضافیه، ولی بر پایه اون ما باید بدونیم که در سرمایه انحصاری چه اتفاقاتی میفته. اگه ما قانون ارزش و ارزش اضافی رو فرا نگیریم، اقتصاد سیاسی رو متوجه نمیشیم، ولی بر پایه اون قوانین جدیدی میاد در سرمایه انحصاری وارد عمل میشه. 1، قیمت ها توسط رقابت تعیین نمیشه. اینه که میگم 100% اینطور نیست، ولی جنبه تعیین کنندش نرخ ها، در واقع قیمت ها، قیمت های انحصاری میشه. دلایلش اینقدر زیاده که نمیخوام واردش بشم که در تولیدات اصلی واقعا قیمت ها انحصاریه، یعنی از طریق رقابت تعیین نمیشه، بلکه از طریق واقعا قدرت خرید مردم و طبقه کارگر تعیین میشه. هر وقت قدرت خرید میره بالا، قیمت ها رو میبرن بالا، چون وقت کارگرها رو متهم میکنن که چون مزدشون رفته بالا ما قیمت ها باعث شد بره بالا، در حالی که درست عکس اینه. قیمت ها رو میبرن بالا و بعد کارگرها باید بدوئن دنبالش که مزد و مزایاشون رو به حد تورم برسونن. مثال برای عزیزان بزنم، در 7 سال گذشته در امریکا حداقل دستمزد که 7.25 تکان نخورده، در حالی که تورم مخصوصا برای ارزاق اولیه لااقل در سال 4-5% بوده. یعنی 7.5-35 یعنی 35% تورم داشتیم، حداقل دستمزد تکان نخورده، یعنی قدرت خرید مزد کارگر 35% از تورم عقب مونده. و الان دارن کارگرای مکدونالد، فروشگاه‌ها تقلا می‌کنند که یه مقدار از این 7.25% به 9 دلار، 10 دلار و در بعضی جاها 15 دلار که تازه به میزان این مثال را بدان آوردم که عزیزان قیمت ها انحصاریه و علتش بالا رفتن مزد و مزایای کارگرانی است، بلکه انحصارات قیمت ها. این یک. دوم، قانون دومی که در جلد سوم کتاب کاپیتال اومده، در سرمایه انحصاری مصداق نداره، یعنی گرایش نزولی نرخ سود. چرا؟ البته مارکس در همون جلد سوم تمام چیزهای عوامل خونسا کننده گرایش نزولی نرخ سود رو میاره، منتها بخشی از چپ‌ها توجه به این قضیه نمی کنن. عوامل خونسا کننده در سرمایه انحصاری میاد عمل میکنه و نرخ سود رو به طور وحشتناکی به جای اینکه پایین بیفته بالا میبره. چطور؟ یک، مواد اولیه رو به ارزان‌ترین شکل ممکن با تجاوز به کشورهای دیگه، ولی از همه مهمتر از سال 70 به بعد و بعدش جهانی شدن در امریکا به ویژه و تا حدی در اروپا و ژاپن چیزی به وجود اومده، race to the bottom، یعنی فرار سرمایه ها به تولید به ارزان‌ترین جای ممکن در جهان برای ارزان‌ترین کار. یه زمانی مکزیک بود، به مکزیک رفتن. یه زمانی چین بود، به چین رفتن. الان که حتی چین هم مزد و مزایاش داره میره بالا، میرن به کشورهای دیگه، به مصر فرضاً، که سرکوب وحشتناک، به بنگلادش، به ویتنام، به اندونزی، به جاهایی که این رو بهش میگن race to the bottom، یعنی جایی که میرن بنگلادش 15-20 سنت در ساعت. در نتیجه سود اینا میره بالا. به طور بارها من این رو به عزیزان گفتم که در این حال که فرضاً بین 2009 و الان که 6 سال داره میگذره، اینا میگن ترمیم اقتصادی، در حالی که اقتصاد در حال رکود بوده، تمام شواهد نشون میده، ولی سود انحصارات به طور بی سابقه بالا رفته، به طوری که به قول مایک ویتنی الان 2-3 تریلیون دلار در اصطلاح صندوقاشون دارن که اینو سرمایه گذاری نمی کنن. چرا سرمایه گذاری نمی کنن؟ برای اینکه سرمایه گذاری بکنن در تولیدات، کسی برای خریداری نداره. بنابراین چه کار میکنن؟ میان و در بازار مالی وارد میشن. حالا میخواستم وارد یه بحث دیگه ای بشم. در نوشته های مارکس ما در اقتصاد دو حوزه یا دپارتمان داریم. دپارتمان یک، تولید وسایل تولید، یعنی زیر ساخت ها، کارخانجات، جاده ها، پل ها، راهن ها، قرصبتی و غیره و غیره، کامپیوتر ها، اینا وسائل تولید هم. تولید وسائل تولید و زیر ساخت ها و بنیان اقتصاد هم. این حوزه یا دپارتمان یک. دپارتمان دو تولید وسائل مصرف یا بخش مصرفی و بازاره، که این دوتا ما میدونیم با هم تضاد پیدا میکنن. در اینکه تولید به طور وحشتناکی بهره‌وری کار میره بالا در اثر ورود علم و تکنولوژی در صنعت، در اقتصاد از یک طرف، بنابراین بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی میره بالا و تولید انبوه ماس پروداکشن صورت میگیره، از طرف دیگه دائم روی مزد و مزایای کارگر فشار هست، race to the bottom. کارگرای امریکایی رو بهشون میگن میخواید مزد مزایتون بره بالا، کارخونه رو تعطیل میکنن، میفرستن چین، میفرستن ویتنام، میفرستن بنگلادش، از پا در میارن کارگرا رو، سندیکاهاشون رو نابود میکنن. بنابراین خریدار، قدرت خرید، افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر میره پایین. پس چه اتفاقی میفته؟ سرمایه‌داری برای فرار از این، در سرمایه داری انحصاری دپارتمان سومی به وجود میاره. میخواستم اینو، چون من اینو در IFTTV باز کردم ولی لازمه که اینجا هم باز. دپارتمان سوم علل عموم در نوشته های مارکس نمیشه پیدا. دپارتمان سوم چیزیه که پالسونزی اسمشو میذاره و سایره به اصطلاح اونایی که راجبه سرمایه‌داری انحصاری در حقیقت تحقیق کردن، ولی در درجه اول در موناپولی کپیتال سویزی این اومده. فایر، که حالا ببینیم این فایر چیه. افش مال فایننس هست، آیش مال اینشورنس یعنی بیمه، سه به اصطلاح آر ایش مال ریل استیت. بنابراین یه دپارتمنت سومی به وجود میارن، یا میرن توی فایننس و در واقع اقتصاد فایننسلایز میشه، مالی میشه، که من قبلا راجبش صحبت کردم. یکی استاک مارکت یا بازار سهام، یکی هر سبت که باند مارکت یا بازار اوراق بهادار یا اوراق قرضه، و از همه عظیم‌تر بازار مشتقات دریوتیو. این یک. بیمه هم شرکت های بیمه دست چیزهای خصوصیه، از عظیم‌ترین شرکت ها و ثروتمندترین هستن. و بعدش هم خانه سازی، ریل استیت، یعنی خونه سازی و همسال و همسال. ولی اون تنها نیست، باید سرمایه داری فکر دیگه ای بکنه، و اونم اینه که میاد و وسائل دیگه ای چون جایی نداره که این ثروت ها و سود های عظیم و تصور ناپذیر رو به طور سوداوری سرمایه گذاری بکنه، غیر از فایننس، اینشورنس یعنی بازار در واقع وال استریت و بیمه و ریال استیت، که همین جوری هر وقت شما رکود داری در امریکا خانه سازی شروع میشه به طور عظیمی خانه سازی، و در چین هم همینطور، و انقدر میسازن که حباب به وجود میارن. الان در چین حباب به وجود اومده و میلیون ها خونه ساختن که الان خریداری ندارن، ولی به هر حال ولی بخش های دیگه ای به وجود میارن. یک میلیتاریزم، یعنی یک مجتمع نظامی صنعتی عظیم به وجود میاره. ایناست که میخوام فاشیزم چرا به وجود میاد. دو، عبارت از تبلیغات. عزیزان شاید ندونن که یک تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی امریکا حالا ادورتایزمنت، یعنی تبلیغات. حالا نه تنها کاغذهایی که میاد داره توی صندوق پستی ما، تلویزیون ها، رادیو ها، مجلات، روزنامه ها، تمام اینها یک تریلیون دلار خرج این قضیه میشه. تبلیغات از پورنوگرافی به مراتب خطرناک‌تره. اینا چیزی رو به وجود میارن. وارد یه مقدار به اصطلاح تاریخچه این، یه نفر که برادرزاده در شود که فروید، روانشناس معروف، آقای ادوارد برنه، در دهه 1920 این تئوری داره که مردم تحت تأثیر چیزای عقلانیشون نیستن، ولی دنبال احساساتشون هم. از این احساسات در واقع حیوانیشون، برای اینکه چند جور احساس در انسان هست، هم انسانی هم حیوانی، از این احساسات حیوانیشون باید استفاده کرد برای اینکه ما اجناسمون رو بتونیم بفروشیم. اولین کسانی که از آقای ادوارد برنه استفاده میکنن شرکت‌های سیگار سازیه، سیگاره، که میگه ما چی کار باید بکنیم که زنا هم سیگار بکشن. قبل از دهه 60، قبل از دهه 50 در واقع، زنا در امریکا عیب بوده که سیگار بکشن. حالا چی کار بکنیم که زنا سیگار بکشن؟ این بهش میگه باید بگیم که زنا هم مثل مردا قدرت دارن، شجاعت دارن، یک دونه سیگار میتونن جلوی بسیار بین لباشون بذارن پف بکنن هوا. زنها رو سیگاری میکنن. به همین ترتیب در مورد مشروبات، به همین ترتیب در مورد، یعنی اینو بهش میگن سیلز پروموشن، یعنی برای فروش اجناسشون و مردم رو به مصرف گرایی کشوندن از حیوانی ترین و ضد انسانی ترین مسائل استفاده می کنن، تبلیغات. غیر از اون متوسل به پورنوگرافی. پورنوگرافی الان در امریکا لااقل دهه 60 که من اینجا بودم پورنوگرافی واقعا به اون شکل وجود نداشته، فقط مثلا در کشورهایی مثل دانمارک و امثال هم مجلات لختی و امثال هم بود. در امریکا بسیار بسیار الان یک بیزنس و یک کسب و کار 100 میلیارد دلاریه و انترتینمنت یعنی تفریح. که تفریح چیه؟ قماره که کشور رو تبدیل به یک قمارخونه بزرگ کردن. و عزیزان عرض کردم که فقط مسئله لاس وگاس و امثال هم نیست و قمارخونه های متعدد آقای شلدن ادلسون نیست، هر بقالی یه قمارخونه است. پیرزنا و پیرمردان اینجا صف میکشن برای اینکه بلیط از تخت آزمایی بخرن. فحشا و مواد مخدر، اینا دپارتمان سومن که سرمایه‌داری انحصاری مجبوره اینها رو به وجود بیاره برای اینکه نرخ سودش رو در یه سطح معینی نگه داره. خب همه اینا نتیجه چی میشه؟ از یک طرف شما گروه گروه کارگرها رو بیرون میکنی و به فقر میکشی، بیمه‌شون رو قطع بکنی و با 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 فشار بیاری، از طرف دیگه دست به تمام این جنایت ها از طریق تبلیغ و فحشا و فروش اسلحه و مجتمع نظامی صنعتی و صدها و هزاران فیل برای پیشبرد خشونت به وجود بیاری. نتیجهش میشه که ما میبینیم و تجاوز به کشورهای دیگه. مجموعه ایناست. ولی موقعی که این انحصارات و این افراد ثروتمند یعنی 1% بالا تریلیون ها دلار تو صندوق هاشون جمع شد، دست به یه کار دیگه بزنم غیر از تمام اینایی که برای عزیزان عرض کردم، یعنی دپارتمان سوم میان و سیاست مدارا رو میخرم. این 11 نفر کاندیداها آیا واقعا اینا میخوان رئیس جمهور بشن؟ خیلی هاشون نمیخوان چون میدونن که نمیشن، ولی هر کدومشون که میان کاندیدا میشن میلیون ها دلار به صندوقشون ریخته میشه. فقط آقای جب بوش نیست که یه آدمی مثل آقای انصاری و زنش میان و 2 میلیون دلار همین جوری به اینا میلیونر میشن. یعنی میلیونر که هستن خیلی هاشون سنتی یا دکا میلیونر میشن و در نتیجه نوکرا و سرسپرده های افرادی مثل برادران کوک، شلدن ادلسون، برادران سینگر، اون یکی که تو فلوریداست که همین مارک روبیو رو یه از ایناست که اتومبیل میفروشه مثلا کارلاس داره، حالا اسمش یادم رفته، یه یهودیه به اصطلاح یه صهیونیسته که همین روبیو رو خودش و زنش رو هم کار بهشون داده هم پول بهشون داده که برن کالج، هم بعدش آوردتش تو مجلس ارشد که فلوریدا، هم بالاخره فرستادش به کنگره. یه آدم میلیونر مال فلوریدا، یه آدم جعلق رو فاشیست رو آورده آقای مارک روبیو که حالا میخواد ایران رو بمبارون بکنه. اینا در نتیجه موقعی که و به عزیزان عرض بکنم که از زمانی که این قانون در هر شبه که دیوان عالی کشور امریکا گذشت، سیتیزن یونایتد که به کورپوریشن ها یعنی انحصارات و به ثروتمندان حق اینو میده که به طور هم پنهانی، لزومی نداره اسمشون رو مطرح بکنن، هم به طور نامحدود کمک بکنن به مبارزات انتخاباتی، حتی هم ریاست جمهوری، کنگره، قضات، رؤسای عرصوت که پولیس، همه اینا انتخابیه که پولشون رو میده. جامعه و سیاست به طرف راست میره، به طرف فاشیسم میره. موقعی که به ویژه اقتصاد به طرف بحران میره، بیکاری گسترش پیدا میکنه، نارضایی بالا میره، باید پلیسی بشه جامعه و پلیسیش میکنن. و بعد در یک چنین اوضاع بحرانی چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، اونایی که بینابینی هستن از بین میرن، مثل اصلاح طلبای خودمون که از بین خواهند رفت. و یا اصلاح طلبا یعنی اینایی که اون وسط ها، راه سوم که آقای تونی بلر و امثال هم و سوسیال دموکرات های آلمان و حزب سوسیالیست فرانسه و مجبورن یا به طرف راست برن و یا نیروهای ترقی خواه و چپ بیان تو میدون. چه حالا خودش این رکشه که کدوم یک از این یعنی نیروهای بینابینی از بین میرن و جامعه با نهایت تأسف فعلا به طرف راست و به طرف فاشیسم داره میره. حالا این هم میخواستم این رو عرض بکنم که چرا آدمی مثل دونالد ترامپ باید با این قدرت و سلابت، این هیتلر که میرفت در آبجو فروشی های مونیخ صحبت میشد، بعد میامد میدید که صندوق حزب سوسیال ناسیونالیست نازی پر پوله، همون 11 خانواده ای که بعداً به قدرت رسیدن، خانواده کروپ، خانواده تیسن، خانواده فلیک نبودن که پشتش بودن. البته بعدش هم امریکا اومد تمام ثروت‌ها رو دوباره بر همونا برگردون. آقای جان مکتروی که خانواده راکفلر فرستادنش اونجا برای اینکه آلمان رو تحویل بگیره. ما فکر نکنیم که نازی‌های آلمانی جایی رفتن، خیر، هنوز جا خوش کردن همونجا هستن. حالا خواهیم دید عرصبت که بنابراین اینم یکی از اون مسائلی که باید بدونیم چرا چه در اروپا، چه در امریکا و چه در ژاپن، ببینید چه قوانین اخیراً گذشت در ژاپن. دوباره ژاپن که پشتش امریکاست در میلیتاریزه میشه، دوباره بر میگرده به ما قبل جنگ دوم جهانی و جهان رو اینا دارن به طرف یه زمستان اتمی میبرن. یکی از وجوه این سوریه است که من میخواستم راجب سوریه، لازمه که راجبش صحبت بشه. وضعیت سوریه به قدری آدم رو اذیت میکنه که میتونه آدم رو بیخواب بکنه، ولی الان نور امیدی هست. من یه مقدار دو تا مقاله میخوام در این زمینه برای عزیزان بخونم که ببینن در سوریه چی گذشته و این فاشیسم واقعا نوع صهیونیستی انگلوساکسون جهان رو به چه سویی میبره. یکی از این مقاله ها اسم فرگیسپ هگالودی که یک خبرنگار معروف یونانیه، یونانیان اصل، و این در انفورمیشن کلینگ هاوس اومده. تا یادم نرفته دو تا سایت اینترنتی رو فرزاد جان ممکنه اون دو تا سایت نشون بدی؟ یکی این متاسفانه چیزه کوچیکه، truth out بله truth out، یه سایت بسیار بسیار ارزشمنده. این یکیشه truth out، چون ریز ممکنه عزیزان truthout.org باید باشه. این یکی یکی دیگه truth dig. هر دوی اینها سایت های اینترنتی ارزشمندی هستن. truth dig اینجا کریس هجز قلم میزنه. مرسی عزیز. ولی عزیزان میدونن که Information Clearing House هم از اون سایت های اینترنتی بسیار ارزشمنده. بخشی از مقاله این خبرنگار برسرچه یونانی رو برای عزیزان میخونم که این 17 سپتامبر 2015 اومده. به گفته وزیر خارجه سابق فرانسه رولان دوماس که به تلویزیون فرانسه مصاحبه کرده، دولت انگلیس لااقل از سال 2009 مشغول آموزش شورشیان سوریه با هدف برانداختن آن دولت بوده است. خیلی ها از جمعه بعضی از هموطنان ما عزیزان برن و به سایت ملی مذهبی مراجعه بکنن و ببینن مواضعش در مورد سوریه چیه و حتی کلمه اینا اصلاح طلبای ما ملی مذهبی های ما ببینن در مورد سوریه موضعش بسیار بسیار شبیه عربستانه، مرتب از شرق الاوسط و از العربیه نقل قول میاره. همین سایت ملی مذهبی راجع به سوریه که مرتب میشه که اسده. مسئله اینا صدام حسین بود یا نابودی عراق بود؟ مسئله اینا معمر قذافی بود یا نابودی لیبی بود؟ که یه نفر رو علم میکنه و تمام گناه ها رو به گردن اون فرد میشه. مسئله اینا بشار اسده یا نابودی سوریه است؟ این هموطنان ما نباید اینو بفهمن، درک بکنن، درسشون رو یاد بگیرن. مسئله مسئله بشار اسده. خیر، نابودی سوریه است، تکه پاره کردن سوریه است برای اسرائیل بزرگ. این کشورها باید تکه پاره بشن. مسئله صدام حسین نیست، مسئله حتی خامنه ای نیست، مسئله معمر قذافی نیست، مسئله بشار اسد نیست، مسئله نابودی این کشورهاست. به خاک سیاه نشوندن، به تکه پاره کردن و نابودی نه تنها میلیون ها انسان، بلکه حتی تاریخ این کشورها رو به دست القاعده، به دست داعش که فرزندان حرامزاده اینها. میان سالهای 2006 تا 2011 دولت امریکا دست کم 12 میلیون دلار خرج تحریک مردم سوریه برای تظاهرات و تبلیغ علیه دولت آن کشور شد. به یاد بیارن عزیزان سفیر فاشیستشون رابرت فورد چطور شخصا میومد و در تظاهرات شرکت میکرد و مردم را تشویق میکرد و بالاخره مسلح کرد. ویکی‌لیکس با افشای 7000 تلگراف سیاسی پرده از روی این کارهای پنهانی برداشت که اون ثابت میکنه 6.3 میلیون دلار برای یک سازمانی به اسم عدالت و توسعه، این همین چیزی که آقای اردوغان داره در ترکیه. اینو در چیز برای اینکه اردوغان از اول میخواست که به اصطلاح یار و همکار ایناست برای برانداختن سوریه. سازمان مخالف دولت سوریه که مرکز اون در لندنه خرج کردن 6.3 میلیون دلار. این سازمان گرداننده ایستگاه تلویزیون ماهواره‌ای برادا در لندنه که تبلیغ میکنه مرتب، که نقش مؤثری در تظاهرات ضد دولتی 2011 داشت. 6 میلیون دلار بقیه برای کمک به شورشیان داخله و تعلیم روزنامه‌نگاران برای تبلیغات علیه دولت شد. در سال 2011 مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا خبرهای ویکی‌لیکس را تایید میکنه، این که خبرات را تایید میکنه. در سال 2012 لارن فابیوس وزیر خارجه جناب فرانسه با همتای انگلیسیش به اتحادیه اروپا فشار آوردن تا تحریم فرستادن اسلحه به شورشیان سوریه را از میان بردارن، که الان میدونیم مدرن ترین سلاح ها در اختیارشونه. امریکا مرتب به این گروه های معتدل ارتش آزاد سوریه، تمام اینا افتادن به دست داعش و جبهت النصر و احرار الشام، تمام القاعده‌ای و آدمکش و ضد بشر پشتشونن. اینا فرانسه اولین کشوری بود که ائتلاف ملی سوریه را که در دوحه تشکیل شده بود به کمک در بین اون موقع بین قطر و عربستان بر سر این که سلفی های آدم خار قدرت رو بگیرن و یا اخوان المسلمین اختلاف بود، برای همینه که این مثلا ائتلاف ملی سوریه چندین بار این وطن فروش های متعدده ای اومدن و انداختنشون بیرون. هر شبت که یه نفرشون فقط بود الخطیب، هر شبت که اسم کوچک شدن که به اصطلاح پیشنماز مسجد معروف دمشق بود، اون پیشنهاد کرد که ما باید وارد مذاکره بشیم با دولت سوریه، انداختن اختلافاتون بیرون. معاذ الخطیب هر شبت که در دوحه تش به رسمیت شناخت فرانسه، این ائتلاف توسط ترکیه و عربستان و قطر نیز به رسمیت شناخته شد. آقایان هیچ دخالتی در این قضیه نکرد. حالا که روسیه اومده میخواد به نوعی به حساب وارد چیز و همین سایت ملی مذهبی رو نگاه کنیم، داره اسلحه میفرسته، داره فلان میکنه، داره دخالت میکنه. امریکا، فرانسه، قطر، اینا حق دارن دخالت بکنن، ولی اگه کسی بیاد که دولت سوریه رو، مردم سوریه رو واقعا بهشون کمک بکنه از قتل عام، اگر دولت بشار اسد بیفته چه به قدرت میرسه؟ چه حمام خونی را میافت؟ اینا وجدان و انسانیت و شرافت اینو دارن که راجع به این قضیه فکر بکنن که اگر دولت سوریه بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حتی امریکا الان جان کری وحشت کرده، به همین دلیلی که وارد مذاکره شده که دیروز قرار شد که بسیار ارتش امریکا و ارتش روسیه بیان با هم دیگه مذاکره بکنن که یه راه حلی پیدا بکنن. حالا خواهیم دید که اینا به حرفشون پایدار میمونن یا نه، چون در تمام سیاست هاشون منهای حمله نظامی که نتونستن حمله نظامی بکنن و به سرنوشت لیبی دوچار بکنن سوریه رو، الان توش موندن. در نشست دسامبر 2012 در مراکش، دولت امریکا نیز از این ائتلاف پشتیبانی کرد علیه دولت سوریه، و این در حالی بود که اپوزیسیون جنگنده با القاعده رابطه داشت. همشون میدونستن که اینا جبهت النصر و احرار شام و سایر بسیار این گروه های آدم کش. در این نشست که در مراکش صورت گرفت، عربستان 100 میلیون دلار، دولت امریکا 14 میلیون دلار و آلمان 29 میلیون دلار به شورشیان ضد دولت سوریه قول کمک مالی دادن. ولی کسی دیگه، ایران حق داره، آقای ابراهیم یزدی و آقای هاشمی رفسنجانی میگن که ایران نباید حمایت بکنه از دولت سوریه، این لابد طرفدار داعش هم و بعضی از این سایت های خارجیشون. چهره اینا رو در این جاها باید شناخت. دو سال بعد فرانسوا اولان به دستگاه های ارتباط جمعی فرانسه گفت که دولت فرانسه شورشیان سوریه را مسلح و آموزش نظامی میدهد. او در مصاحبه با روزنامه لومون از آن کرد که فرانسه به تنهایی نمیتواند این کار را بکند، بلکه با کمک اروپا و امریکا این کار را میکند و ترکیه و عربستان و امارات. حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده و جریان اون حمله به اصلا گازهای سمی چی بوده. پس از برانداختن دولت قذافی که این جنایتکارا این کشور رو به نابودی کشیدن، CIA مرکزی در بنغازی برای خریدن اسلحه ارتشهای لیبی، همونایی بود که همین دوستانشون یعنی القاعده ایا حمله کردن به همون اداره CIA و اون سفیر امریکا رو کشتنش، که هنوز که هنوزه یخه به اصلا هیلری کلینتون رو ول نمی کنن سر اون قضیه. مرکزی بود برای خرید اسلحه که بفرستن به سوریه بعد از نابود کردن کشور لیبی. از جمله موشک های SA هفت و خمپاره های ضد تانک و RPG و فرستادن آنها از طریق ترکیه به شورشیان سوریه. شیمور هرش خبرنگار پژوهشگر و برنده جایزه پولیتزر افشا کرد که اوباما و اردوغان در اوائل سال 2012 به قرار و مدار پنهانی میان خود رسیدند که طبق آن CIA و MI6 دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس اسلحه سنگین ارتش قذافی را از لیبی خارج کرده و به ارتش آزاد سوریه برسانند، که رسوندن همه اینا افتادن دست داعش و جبهت النصره که بعدا حمله کردن به ادلیب و عرصبت که حلب و اینا رو گرفتن. خرج خرید این اسلحه را عربستان و قطر و ترکیه خواهند پرداخت و کل این معاملات به نام یک شرکت استرالیایی انجام خواهد شد. اکثر اون سلاح ها بعدن به دست جبهه النصره افتاد و داعش، برای اینکه اینا فرقی با هم ندار. بسیاری از اونایی که بسا البته بین خودشون اختلاف هست برای اینکه کدومشون به قدرت برسن و کدومشون به ثروت، برای اینکه مشتی ضد بشرهای جانی و قدرت طلب و ثروت طلب، چه ثروت هایی رو اینا به غارت بردن، چنگ انداختن بر زن و بچه های چند ده و صد هزار نفر، از دخترهای 9 ساله گرفته تا 14-15 ساله. هر جایی رو که میگیرن زن و بچه ها رو باید چیز بکنن، تصاحب بکنن. وقتی این سلاح ها به سوریه فرستاده شد، تنها 9% ارتش آزاد سوریه به القاعده پیوسته بود. 2013 که میرسیم تقریبا تمام مناطقی که زیر کنترل مخابرین آمده بود تحت نفوذ جهادیان القاعده ای بود. همشون رفتن با القاعده. آیا نمیدونسته؟ CIA نمیدونسته؟ در مسئله غوطا، اونجایی که میخواستن بهانه به دست بدن و به سوریه حمله بکنن، که تمام اون جسدها رو نشون دادن، شعار دولت سوریه دست به این قتل عام زده. شیمور هرش ثابت کرد که ترکیه از ماه‌ها پیش گاز سارین در اختیار شورشیان سوریه قرار داده است. اونا بودن که این کار کردن. و بعد سوریه پذیرفت که تمام اصلا چیزهای شیمیاییش رو از بین ببره و طبق قانون به اصلا سازمان ملل از بین برد، ولی دوباره حالا از پنجره وارد شدن و میخوان دولت رو بندازن. مقاله دیگه ای هست توسط مایک ویتنی مال 17 سپتامبر که من فقط یک بخششو که مایک ویتنی توی این مقاله میاره که برنامه اینها بعد از اینکه نتونستن حمله بکنن و متوجه شدن که با داعش هم باید بجنگن، جبهت النصره و احرار الشام هم بال القاعده، بنابراین امریکا از نظر سیاسی گیر افتاد، حالا چی کار بکنه؟ که آخرین ترفندشون این بود که بیان حق پرواز از به اصطلاح ترکیه رو از پایگاه اینجرلیک بگیرن و به این ترتیب در واقع منطقه پرواز ممنوع در روی سوریه به وجود بیارن و از این طریق کم کم ارتش سوریه رو تضعیف کنن تا بیان از جنوب شمال به دمشق حمله بکنن. روسیه متوجه این قضیه شده بوده. حالا ببینید برنامه چنین چیزی رو بعد از اینکه امریکا متوجه میشه که از طریق ارتش آزاد سوریه نمیتونه این کار رو بکنه، از طریق این گروه های کوچکتر نمیتونه، برنامه‌اش این بوده که ببینید چی کار بکنه. برنامه این خواهد بود. حالا ببینید این برنامه استراتژیک رو کی چیز کرده؟ آقای مایکل اوهنلن از مأمورین کارکشی CIA که حالا اومده در بروکینگ اینستیتوت کار میکنه، برنامه رو طی مقاله مفصلی اون مطرح میکنه. پروسه عنوان مقالهش مال بروکینگ اینستیتوت اینجوری اومده: پروسه فروپاشوندن هرچود که سوریه، استراتژی جدید برای ناامیدانه ترین جنگ امریکا، که امریکا نتونست مثل لیبی حمله بکنه و کار تمام بکنه. بعد از 4 سال هنوز نتونستن به قول خودشون بشار اسد رو بندازن. مرتب میگن بشار اسد، مسئله بشار اسد. برنامه این خواهد بود که دولت بشار اسد باید برانداخته شود، که این چیز نهاییه، و راهش این است که مناطق هرچه بیشتری از کشور را از زیر کنترل او خارج بکنیم. که ما میدونیم شرق رو به طور کلی هر شبت که رقا و حسکه و اینا رو بعد این اومدن پالمیرا رو گرفتن، از جنوب هم اردن داره کمکم و کمکم هر شبت که همین جوری به اصلا نزدیکتر و نزدیکتر از طریق اردن و بلندی های جولان به کمک اسرائیل دارن به دمشق نزدیک میشن. از طرف غرب و شمال هم از طریق حلب و هر شبت که سایر شهرهایی که اومدن و دارن فشار میارن و گذاشتن فقط غرب و کناری رسا مدیترانه رو. این اقام میگه همینجوری کم کم و کم کم باید حلقه رو دور دمشق تنگتر و تنگتر بکنیم. این مناطق آزاد شده چنان خواهد بود که دیگر هیچگاه زیر حاکمیت دولت اسد یا جانشینان او بر نخواهد گشت. یعنی عملا سوریه تکه پاره باید بشه، مثل عراق، مثل لیبی که داره تکه پاره میشه. طبق این تئوری اسد به طور مستقیم هدف حمله نظامی نخواهد بود. ما نمیخواییم حمله بکنیم دمشق و یا اسد رو، اما هدف مناطقی خواهد بود که اکنون او کنترل میکنه. مناطق رو باید بگیریم، نه شخص خودش رو. و اگر اون وقت بشار اسد قبول نکرد که کنار رود، یعنی اینقدر فشار بیاریم که خودش حاضر بشه کنار بره، مسلماً در معرض خطر مستقیم حکومت شخص خودش قرار خواهد گرفت. وقتی که به خودش باید حمله بکنیم و بمبارون بکنیم و به سرنوشت قذافی دچارش بکنیم. بعد مایک ویدنی میگه که برنامه این است که به تدریج شهرها توسط تروریست‌ها اشغال بشن، راه‌های ارتباطی قطع بشن که کم کم و کم کم دارن این کار رو میکنن، زیرساخت‌های حیاتی نابود بشن و به تدریج دولت را به جایی برسانن که کشور را نتواند کنترل بکنه. این بسیار شبیه برنامه‌ای است که صهیونیست‌ها برای تمام کشورهای همسایه دارن. دقیقا امریکا با گرفتن اجازه استفاده از فرودگاه اینجرلیک فکر میکند که عملا میتواند منطقه پرواز ممنوع در سوریه ایجاد کرده و دولت سوریه را از دفاع از این مناطق محروم بکنه. داستان اینه و روسیه متوجه این قضیه شده. ولی آیا به سوریه اکتفا میکنه؟ علتش اینه که الان نزدیک به 3000 نفر از همین تروریست های جانی از چچن اومدن اونجا، دارن تعلیم میبینن. هدفشون تجزیه روسیه است. اینا اکتفا میکنن و همینطور که چیز کرد بعدن میان به کشورهای اروپایی، حتی به امریکا، به مکه قراره به اصرا، به مدینه میخوان اینا حمله بکنن. بحث پوتین با اینا اینه که فکر نکنیم که فقط به سوریه این خط خط میشه. بنابراین باید دست به دست هم بدیم علیه تروریسم بجنگیم. برنامه ای که پوتین مطرح کرده اینه که میخواد در نطقش در سازمان ملل و در کنفرانسی که راجع به این قضیه میخوان، برای همینه که حالا آقای جان کری بله گفته. حالا باید ببینیم که آیا واقعا این بلش واقعی هست یا نیست. یعنی من میخواستم حالا که فرصت یه 10 دقیقه فرصت داریم برگردم به ایران، برای اینکه ما باید مثلا سیستم جهانی رو بشناسیم، سیستم و رژیم ایران رو باید بشناسیم، برای اینکه ایران بخشی از این داستانه. در این مسئله نباید شک و تردید کرد. همینطور که عرض کردم این نیروهای ارتجاعی در این حال که به عنوان عوامل امپریالیزم عمل می کنن، ولی تضاد با امپریالیزم دارن. امپریالیزم، من حتی قبل از اینکه خمینی وارد ایران بشه و عزیزانی که داشتن پنجه می شکستن، داشتن رقص و پایکوبی می کردن، داشتن از آیت الله خمینی اینطور دفاع می کردن، به این عزیزان می گفتم شما که خودتون رو مارکسیست لنینیست می دونید. من نمی دونم مارکس رو خوندید، لنین رو خوندید. دست لنین در تزهای مستعمراتیش اینه که میگه این آخوندا که دقیقاً از آخوندای تیپ همین خمینی صحبت میکنه، اینا شعار ضد امپریالیستی میدن ولی موضع‌گیری های ضد امپریالیستیشون از خود امپریالیست ارتجاعی تره. دلیل خیلی آشکاره، الان هم تضاد داره. رژیم ایران با امپریالیست تضاد داره، سلفی های آدمخوار با امپریالیست تضاد داره، چون امپریالیست به هر حال یه سیستم سرمایه‌داریه و آزادی و دموکراسی فرمال رو در مسئله پوشش زنان دخالت میکنه امپریالیست؟ ابدا. هر کسی آزاده، لخت بیاد تو خیابون یا لباس تمام قد مثل بسیار راهبه ها بپوشه، آزادم. آیا در مسئله زن رو اینطور ارثش رو نصف میکنه، حق حضانت بهش نمیده، حق مسافرت بهش نمیده، در نوشیدن و پوشیدن و آداب رخت خواب مردم امپریالیسم دخالت میکنه؟ اینا مخالف با حرکت سرمایه است. کل این کارا حرکت سرمایه رو اختلال درش به وجود میاره. بنابراین اینا کاملا مخالف آزادی و دموکراسی فرمال امپریالیسم و مخالف با همین قوانین فرمال و عادی که شما نباید جلوی مذاهب رو بگیری، نباید جلوی اقوام رو بگیری، آزادی های عمومی رو باید اجازه بدی که در کشورهای امپریالیستی اینا وجود داره. بنابراین تضاد داره، ولی امپریالیست چرا میخواتوشون؟ چون احتیاج بهشون داره در کشورهای جهان شد، برای اینکه مردم رو سرکوب بکنن، زیر نعلین ببرن، سرشون رو با شمشیر ببرن، یه حکومت پلیسی و زندان به وجود بیارن و نیروهای چپ و ملی رو قتل عام بکنن. و آیا خمینی همه اینا رو براشون انجام نداد؟ همه اینا رو براشون انجام داد، همینطور که القاعده و اسامه بن لادن براشون انجام داد و همینطور که داعش رو چه به وجود آورد؟ خودشون، برای از بین بردن دولت سوریه و عراق. الان چوبی شده تو آستین خودشون و یا جای دیگرشون. بنابراین هم از اینا استفاده میکنن. این تضادها رو باید تشخیص بدیم، دیالکتیک اینو باید دریابیم که هم بهشون به اصطلاح هر شبت که تعامل وجود داره و هم تضاد وجود داره. تضادها رو باید تشخیص بدیم. بنابراین آره، تضاد بینشون وجود داره و منتها اینا آدم خارن. من میخوام متاسفانه شاید برسم راجبه اینه که چطور آقای طالقانی رو، من چون در چند برنامه گفتم که دقیقش شده، یکی از عزیزان که در جریان قضایی ها کم و بیش بوده به من نوشت که فقط دقکش نبوده بلکه مسئله یکمی پیچیده تره. بگه در برنامه 12 سپتامبر و در برنامه پیشتر در اشاره به مرگ آیت الله طالقانی به دق مرگ شدن ایشان اشاره کردید. گمان میکنم که آگاهی هایی که برایتون میفرستم در روشن شدن مرگ ناگهانی طالقانی هر شبت که به درد بخور. من یک هفته پیش از گروگانگیری پس از دادن امتحان برد تخصصی به ایران رفتم و در مرکز پزشکی شاهنشاهی که مرا استخدام کرده و به دانشگاه علوم پزشکی ایران تبدیل شده بود به کار مشغول شدم. بیمارستان ایران شهر در خیابان مزین الدوله یعنی خیابان بهار بود. من در آنجا هر شبت که یه بخشی احداث کردم. این بیمارستان همان است که آقای طالقانی در طبقه پنجم آن فوت کرده بود. بعد میگه که آقای طالقانی سیگار میکشید و از زمان زندان تا درگذشت در بهار 1385 مبتلا به آسم و برونشیت بود. من علت این که گفتم دق مرگ به خاطر این که دوست ارجمندم طاهر احمدزاده که ما 2 سال هم سلول بودیم با چه انسانی واقعا اون بود که نه سیگار میکشید و مرتب هم ورزش میکرد. آقای طالقانی سیگار میکشیده. این عزیزانی که سیگار میکشن خب اینجوری میشه دیگه. آقای احمدزاده ما هر روز به مدت 2 سال اونجا با هالتر و دمبل گوشه حیات بند 6 با هم دیگه هالتر و دمبل میزدیم هم ورزش میکرد هم هیچ وقت سیگار نمیکشید و در نتیجه به حساب سالم موند. ولی این عزیز میگه که فقط مسئله برونشیت و اینا آسم و برونشیت روزی از سرپرستار بخش پرسیدم شنیدم که طالقانی را دستی دستی کشتن کنجکاو شدم و جریان را پرسیده و از کسان دیگری که در اون شب در اون بخش بودن پرسیدم که خلاصش این پرستاران اون بخش متفق القول میگفتن که آقای طالقانی را حدود ساعت 8 یا 9 شب به بیمارستان آوردن. او حالش خوب نبود ولی جمان مرگ برایش نمی رفت. او به تدریج حالش بدتر و بدتر و تنفسش هر لحظه تنگتر می شد. ولی تماس این نکته تماس با پزشک معالج او ممکن نبود. پزشکش رو حس می بره و این عزیز میگه که چرا تماس با پزشکاش ممکن نبود و نذاشتن پزشکی به بالینش بیاد. به دستور پزشک اورژانس برای اون ماسک اکسیژن گذاشتن و تا حدود 12 شب که طالقانی در گذشت با تلفن به دنبال دکتر او بودن که نیامد و وقتی آمد که کار از کار گذشته بود. هر شبت که به قرار معلوم این دکتر در جلسه در خانه در خیابان هدایت در جلسه بوده است یا خانهش یا در این خانه تا بیمارستان ایران شهر فاصلهش فقط حدود 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداشته. در روزنامه های بعد یه اشاره می کنم که در روزنامه های زمان انقلاب خبری با تیتر درشت دیدم که دو رهبر یعنی طالقانی و خمینی با هم ملاقاتی داشتند. همه اینها این زن را به ذهن می آورد که مرگ طالقانی مشکوک است و شاید دق کردن نباشد. ولی من می خواهم راجع به آیت الله لاهوتی چند کلمه ای و اونم از زبان مصاحبه که اخیراً موسوی تبریزی با روزنامه شرق داشته. حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت که امام شما را میخواهد و من خدمت امام رفتم. امام در حضور آن سنماینده یعنی سید هادی خامنه ای، هادی نجف آبادی و دعایی بخشی از گزارش را با من در میان گذاشت. امام تأیید کردند که لاجوردی باید عوض شود. کل صحبت این راجب لاجوردی که این آدم خار خون آشام چه کارایی کرده و از جمله مسئول مستقیم کشتن آیت الله لاهوتی. نظر من این است که او استعفا دهد و عزل نشود. امام تأیید کردن که لاجوردی باید عوض شود. من گفتم نظر من این است که او استعفا دهد، عزل. امام پذیرفت که من با لاجوردی صحبت کنم که خودش استعفا بدهد. لاجوردی قبول کرد. روز دوشنبه این صحبت ها انجام شد. ایشان به این دقت بکنن، بعضا جان ممکنه یکی دو دقیقه. در روز چهارشنبه قرار بود مراسم تودیع لاجوردی برگزار شود. ببینید حالا چه اتفاق می قرار بود که از طرف شورای عالی قضایی هم کسی به صورت دائم یا موقت جای او را بگیرد، جای لاجوردی را. در این میان عده‌ای خدمت امام رفتن و گفتن که تغییر لاجوردی به منافقین روحیه می دهد. کسانی که نزد امام رفته بودن از گروه مؤتلفه بودن. من خودم اون روز بیت امام بودم. وقتی بعضی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه داخل رفت، وقتی که داخل رفتم من دیدمشون. بعد از آن حاجی احمد آقا گفتن که امام میخواد شما رو ببینم. حالا ببینید، من خدمت امام رفتم. امام گفتن که تمام اصلاحاتی که پیشنهاد شده انجام، اما لاجوردی بمانه. خبرنگار ازش میپرسه آقای بادامچیان و عسکر اولادی هم جزو گروهی بودن که نزد امام رفتن؟ جواب: آقای عسکر اولادی بود، اما بادامچیان را ندیدم. همونطور که میدانید زندان ابین و دادستانی تهران از زمان آقای بهشتی که رئیس قوه قضاییه بود توسط مؤتلفه اداره میشد و آقای لاجوردی دادستان بود. قدرت دست چه بوده؟ من صحبت از هسته اصلی قدرت کردم، فدایان اسلام. یک نیروی انتظامی مخصوص خودش داشت لاجوردی. اینا در کمیته امام هم. سوال: ظاهراً بین شما و آقای لاجوردی بر سر ماجرای آقای لاهوتی اختلاف پیش آمده بود که بعد، حالا اگه شد بعدن من وقتم تمامه، صحبتشو میکنیم که چطور لاهوتی رو کشتم زیر نظر همین لاجوردی و آقایان. فرزا جان خیلی ممنون از شبت که اجزان میدونن که نه شب برنامه تکرار میشه و بعدش به هم سایت دانشجو تیوی هم آی اف تی تیوی میره و عزیزانی که میخوان برن به فیسبوک دیگه فارسی لازمی نداره، یه چیز لاتین هم داره، facebook.com/ یا خط اوریب مرتضا ماهی، اگه اونو بزنن به لاتین بتونن برن تو فیسبوک. و بعد البته عزیزان میدونن که به سایت خودم mmahi.org هم میره و به این ترتیب و صداش. البته تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.